مباحث چه داریم؟ یکی مزاجه است که بحثش کردیم، دو وجود نفس، منظورمون اثبات وجود نفس، سه چیستی نفس، چهار قوای نفس، پنج تجرد نفس، شیش حدوث نفس، هفت بدن و نفس، هشت حرکت در نفس، نو وحدت نفس، ده دورنمایی از انسان شناسی ابن سینا، یازده زمین اینا گفته میشه. این مباحث تیترا کلیشه، زمین خود این مباحث خیلی مباحث دیگه میاد که مرتبط با اینا. بحث مزاج خدمتون عرض کردیم، این دو تا بحث آخر هم در حقیقت وقتی این بحث انشالله کار شد و بررسی شد، برای اینکه تو ذهن جمع و جور بشه، این دو تا بحث آخر داریم که یه خلاصه از مباحث ابن سینا بگون، هم خلاصه هم مرتبط با هم، چون تو اینجا خیلی با ارتباطش کار نداریم. تو این مباحث یه چیزی شروع میکنیم میگویم میام جلو تمامش کنیم، نظر مولا صدرانه میگویم این حرفا تو این مباحث قبل از این فصل ده و یازده. معمولا ما برنامه نسبا سخن ابن سینا شروع میکنیم، میام جلو اشکالات میگویم یواش یواش حرف مولا صدرا مطرح میشه، نظر مولا صدرا گفته میشه، میره جلو یه سری فروع هم گفته میشه. اما ارتباط بین خود مسائل نفس مثلا تو فلسفه مولا صدرا یا تو ابن سینا روشن نمیشه. خود این مسائل کدومشون مهمن، پایان کدومشون دنباله اون میاد اینا. وقت برای اینکه این تو ذهن جمع و جور بشه، تو فصل ده و یازده یه همچی کاری میکنین، همه اینا که گفته شده به طور خلاصه دستبندی شده تو فصل ده از ابن سینا، تو فصل یازده از ملا صدرا در مقایسه با ابن سینا، که این کل این مباحث مثلا آخر کار تو ذهن جمع بشه دا پراکنده نباشه انشالله. حالا این عنوان هایی است که الان ما در نظر گرفتیم، یه سریش اصلا آماده هست الان، یعنی کار شده است چیز، فقط دو تاش است که خیلی کار میخواد، حرکت در نفس و وحدت نفس. ممکنه است اون دو تا آخر تغییر بکنید یا بیشتر بشه یا به شکلی در بیاد، ولی فعلا یه سریش آماده است که انشالله باید اون کار میکنیم. اگرم بشه که هم یه مقداری متن کار کنیم هم یه مقداری خدمتتون عرض شد که از خارج، بهتر است که یه مقداری با متونم آشنا بشیم. حالا امروز ما یکی از اون متن چه وعده داده بودیم من آوردم که بخونم، گفتم جلد دوی اسفار را قبلا گفتم خدمتون، گفته بودم جلد هشت دوره نگفته بودم، هشت و نو و دو. خب حالا به هر حال من آوردم اون بخش دیه اولین جلسات بود که ما کار میکردیم، من دو قسمت از جلد دو آدرس دادم بهتون، حالا اگه یادون باشه اونا میخوام یه مقداری کار کنیم. منتش البته من قسمت وجود نفسا شروع میکنم و ساعت دوم میریم سری تطبیق میاد. ببینید وجود نفس یعنی اثباته، وجود نفس چطوری چه اثباتش میکنه. اول ببینیم واژه نفس به چه معنا به کار میره. این که روشن شد وقت معلوم میشه نمیخوان چه چی اثبات کنه. نفس را معمولا وقت که میخوان تعریف کنن واژه‌ها میگن که مبدعی که آثارش از آن به طور غیر یک نواخت صادر می شود. اینا قبلن هم یه دون باشه یه بار که ما نفس شروع کردیم و تعطیل کردیم در بارش توضیح دادیم، یعنی یه نواخت کار نمی کنه. گفتیم اگر با صورت مقایسه بکنیم این روشن میشه. شما یه صورت رو در نظر بگیرید، مثلا یه چیز جامده، یه قطع طلا رو مثلا، بعد یه چیزی هم که میگم نفس داره اونم در نظر بگیرید. گفتم مثلا فرض کنید یه کبوتر. اینا رو در یه موقعیت خاص قرار بدن، مثلا دوستش نه در یه نقطه از زمین قرار بدن بدون سرعت اولیه، اون قطعه طلا همیشه اون حرکت خودش رو به یک نواخ انجام داد. یعنی صد بار شما اونجا قرارش بدین، یعنی در این نقطه قرار بدین، رهاش کنین به صورت عمود بر زمین با یه سرعت خاصی میاد یه جای خاصی هم میخورد زمین، بعدم حرکت دیگه نمی کنه دیگه، مثلا یه تو چیز میکنه غلط میخورد دیگه حرکت نمی کنه. یک نواخ این کار رو تکرار میکنه. اما کبوتر ممنونی حالت نداره. وقتی همینجا این کبوتر رها کنین ممکن است بیاد به زمین، ممکن است برد بالا، ممکن است افقی حرکت کنید، ممکن است شکل معلق زدن، نمیدونیم چی کار میکنه، اصلا نمیشه پیش بینی کرد. و هر دفعه هم یه عکس العمل نشون میده، اینطور نیست که همه دفعه مشابه دفعه قبل عمل کنه. به تعبیری که داشتیم در شرایط مادی یکسان چیزایی که نفس ندارن یکسان عمل میکنن، ولی چیزایی که نفس دارن غیر یکسان عمل میکنن. بله اینا معمولا میگن برای واژه نفس. حالا این باشه ما تو تعریف نفس می رسیم دوباره به این رجوع میکنیم. فعلا بدون وقتی میگم نفس داره یعنی چه، این روشن بشه. پس نفس مبدا آثار، نفس اون مبدعی است که آثار از آن یک نواخ صادر نمی شود، به انواع متفاوت صادر میشه. خب اینا معتقدن که گیاهان نفس دارن، حیوانات هم نفس دارن، انسان هم نفس داره. آثار نفس این آثار است، یکی تغذیه، تولید مثل، نمو، حرکت ارادی، احساس و تفکر، که سه تا اولش در همه موجودات نفس دار هست، انسان، حیوان، گیاه. دو تای بعدی در حیوانات انسان هست و آخرش که تفکر باشه اختصاص دارد به انسان، بقیه موجودات تفکر ندارن. به همین لحاظم نفس سه دسته کردن: نفس گیاهی یا نباتی، نفس حیوانی و نفس ناطقی انسانی. نفس گیاهی اونست که مبدع تغذیه و تولید مثل رشده، نفس حیوانی اونست که مبدع حس و حرکت ارادیه، یعنی مبدع اون سه تام هست اما کار اختصاصش این دوتاست، و نفس انسان اونست که مبدع نطق است. مبدع هم که میگم اهم از فاعل و قابل است. ببینین ما یه وقت میگم مبدع یعنی فاعل، فاعل یه چیزه میگم مبدع. مبدع این جهان چیست؟ میگم خدا. یعنی چی این جهان را ایجاد کرد؟ میگم خدا. یه وقت میگم مبدع یعنی قائل، میگم مبدع قوه تو اشیا چیست؟ میگم چه چیست؟ میگم ماده. ماده که فاعل چیزی نیست، ماده قابله، منفعل میشه تمیشه. پس مبدع به معنای همون علت به کار میره به صورت عام، یعنی قابله میگیرد فاعل هم میگیرد. مبدع فاعل داریم، مبدع قابل داریم، مبدع سوری داریم، مبدع مادی داریم، همطور که علت فاعل، علت قابل، علت سوری، علت چیز. پس مبدع که اینجا گفته میشه حتما به معنای فاعل نگیرین، دو مبدع انفعال هم میگیره. حالا چرا این نمیگون؟ چون نفسی که در ما هست میگه مبدع احساس نیست، مبدع حرکت هم هست. احساس چیه؟ از دیدگاه چیز فیلسوفای مشایی اینو انفعاله، حرکت چیه؟ اینو فعالیته. پس این هم مبدأ انفعاله هم مبدأ فعالیته. بنابراین مبدأ که میگون یعنی علت این آثار، علت اهم از علت فاعلی و علت قابلی. حالا این باشه نو یواش یواش باش آشنا بشیم. یه نکته رو من تو طولین بحثام بگم که قاطع نشه، ما معمولا مشایش رو میکنیم بحثامونا تو مبسوطترین بحث مال ابن سینا است تو نفس، بعدم تقریبا همه حاشیه حرفاشون به ابن سینا، حتی ملا صدر که این همه مثلا حرف داره آخرش وقتی نگاه میکنیم در واقع اول حرف شیخ و نظر داشت که بعد شروع کرد به اون اشکال کردن، بعد نظر داد است کنارش اینا. بنابراین ما با حرفای ابن سینا شروع میکنیم مطلب و میام جلو میام جلو. اگر این میون یه حرفی باشه که چشمگیر باشه، اشکال چشمگیری حرف چشمگیر باشه، اونو توضیح میدیم، بعد میرسیم به ملا صدر، آخر کار به ملا صدر ختمش میکنیم. اگر من شروع میکنم حرف را زدن، بعد میبینه انگار این حرف با حرف ملا صدر یه وقت جور در نمیاد که قبلا گفته ما اینا، بدونین ما با ابن سینا داریم شروع میکنیم، ما بعد میرسیم به ملا صدر. خب حالا نفس ما فعلا تعریفش رو نمیخوایم بکنیم، همینقدر میخوایم یه تصور یه زشت داشته باشیم و ببینیم چطوری چی اثباتش میکنه. خب پس ببینیم گفتیم یه تو این اثبات نفس یه تشابهی بین صورت و نفس هست. اولین تشابهش تو همین تعریف است. ببینید صورت مبدأ آثار نوعی در جامدات است، نفس هم مبدأ آثار نوعی در موجودات جاندار است. الان شما یه قطره آب در نظر بگیرید، یه مقدار آب در نظر بگیرید، یه خواصی توش مشاهده بکنیم، اون خواص خواص که میگم خواص آب است، نه میگم این خواص مبدأ چی چیه؟ میگم اون صورت آبی موجود توی مقدار آب. این که مثلا شوینده خوبی، این که تشنگی برطرف میکنه، این که در شرایط معمولی مایع، این که از بالا به پایین حرکت میکنه، اینا مبدأ همه اینا اون صورت نوعیه است که توی این هست. مبدأ آثاری هم که تو طلا میبینی، نوع طلا باز مال اون صورت طلایی است که تو اینا هست، تو نقره همینطور، تو اسید همینطور، تو باز همینطور. وقت مبدأ آثار حیاتی هم که در موجودات جاندار میبینیم نفسش نم، پس اون مبدأ آثار اونم مبدأ آثار. خب و حالا این بنابراین میتونیم بگویم که ما دو هم نفس هم صورت هر دو مبدأ آثار هم. مبدأ آثار نوعی در اجسام، منتش اجسام دو دستن، جان داره بی جان، اون مبدأ از نوعی آثار نوعی است در جان داران، اون یکی در جامدات بی جان. حالا این سوال پیش میاد که آیا واقعا نفس و صورت دو تا، یا نفس هم یه نوع صورته؟ به تعبیر دیگه خب اونم صورت است، اونم صورت است، از یه جایی به بعد اسمشو میدن گذاشتن نفس. آیا اینطوره یا نه واقعا نفس و صورت اختلاف حقیقی دارن که با هم متفاوتن، ذاتن با هم متفاوتن؟ خب شما دارین میگون مبدأ آثار نوعی در اجسام، اسم صورت بذارین مبدأ آثار نوعی در اجسام، بعد اون نفس و صورت چه فرقی کرد؟ میگن نه اینا واقعا دوتا شیئن، واقعا دو گونه شیئن، نمیشه دید که به یکی دیگه برگرد. چرا؟ دوتا ویژگی تو اینا هست که اینا رو هم جدا کرد. یکی همون که الان اشاره کردم، شما صورت رو وقتی که مشاهده میکنیم میبینین که آثارش به نحوه یک نواخت از اون صادر میشه، ولی نفس این حالت نداره، به نحوه قید یک نواخت عمل میکنه. اینا الان گفتم لازم هم نیست یه روش تاکید بکنم، حالا شاید اینجا عبارتی باشه من عبارت رو بعد نیست بخونم. ببینید کل ما یکون مبدأ لصدور افائیل لیست علا وتیرت واحدت فإنا نسمیه نفس. هر چیزی که مبدأ صدور افعالی است از جسم که اینا یک نواخ صادر نمیشن از اون، ما بهش میگویم نفس. این مال شفا طبیعیات جلد دو نفسی ما گفت معمولا نفس شفاچی دست شما من. بعد اینجا ایشون یه قیدی اضافه میکنه دیگه، دیده باشین که اون دفعه روش بحث کردین، آدمتون لل اراده، یعنی میگه علا و تیرتن واحدتن آدمتن لل ارادته فا این نانسم یه نفسم. من اینه حس بش کردم. چرا؟ دلش از همینجا بگم که نخواهیم بعد روش کار بکنم. اینا فیلسوفای قدیم ما اینا همشون برای افلاک نفس قائل بود. اون طبیعیات قدیمی چه قبول داشتن داد نقطه فلج قائل نه، اون دفعه فلج هم گفتم معنیش چیه، برای افلاک نفس قائل بودن، گفتن هر فلکی برای خودش نفسی داره. اون وقت اینا وقتی که می‌خواستن نفس تعریف بکنن با یه طوری تعریف می‌کردن که شامل نفس نباتی میشد، نفس حیوانی هم میشد، نفس انسانی هم میشد، شامل نفس فلکی هم میشد، که اون سه تا اولی هم میگن نفوس ارضی یا زمین، اونم میگن نفوس آسمانی یا فلک، سماوی یا فلک. ولی با توجه به این که این طبیعیات الان واقعا باطل شده است و اصلش اون نه فلک اون شکلی دیگه ثابت شده است نیست و ما نفوس فلکی دیگه الان نداریم، با توجه به این نکات بنابراین ما لزومی ندارید هی بیان بحثامون رو تنظیم بکن طور که رو بحثای فلکی هم بخوان نفس فلکی هم بیاریم جزء. ما از این بعد نفس که میگون همون سه تای ارضی میگم، یعنی نباتی، حیوانی، انسانی، و نفس فلکی رو اصلا دور خارج میکنیم. چیزایی هم که راجع به نفس فلکی است ما رو میذاریم کنار، قیدایی که میارن که اونم بگنزن، ما دیگه احتیاج به این چیز نداریم. من اون وقتی که واقعا فکر میکردم افلاک نوت و فلک دارین، این فلک هم جان دارند و حیند و چه با این حرفا، الان این دیگه مورد ندارد. ما خودمون سلیم معطل نیست که من این قید آدمتون لل اراده چه اون دفعه یه جون باشد مفصل بسن چه این آوردن اینجا و گفتیم برای این است که نفس فلکی هم بیارن جز بش. اینه پس ما حسبش کردیم. بله تمام کنم. بله ببینید خود این لا لیست علاوتی رتن واحده یادون باشد اون دفعه آقای طباطبایی هم شرط مادی گفت من یه اشکال بشتم چنان خودم هم یادم رفته چه اشکال کردم نولجه ایشون یادش باشه. این خیلی غیر ساده نیست، یعنی گاهی که میگردین، من اون دفعه بعضی فشار خوندم از اون که داشتم، گاهی وقتی که میگردین انگار کارهای مختلف هم میگن علاوتی رتن واحده، ببینیدم میگن افعال مختلفه انجام میده، ولی این دو چیز دومی است که ما میخوام بگم. گاهی وقتی که میخوام بگم میگن غیر یک نواخت، وقت غیر یک نواخت عمل میکنه این قاعده تمام شرط مادی در نظر بگیریم، یعنی این که شرط مادی ما نمیدونیم چی کار میکنه ولی اونو میتونیم بفهمیم و شما میتونید قشنگ تشخیص بدید با قانونهای طبیعت چه فیزیک به دست بیاره تشخیص بدیم اگر الان مثلا فرض این گلوله را با این سرعت اولیه از این توپ با این زاویه رها کنین در چه زمانی در چه فاصله دقیقا میاد زمین. چرا؟ چون یه نواخه مر کن تو شرط مادی یکسان، اما اصلا نمیتونی یه قانون تعیین کنین که بگونی اگر ما یه کبوتر همینجا بپرونی چه اتفاقی میفته، اصلا این قابل پیش بینی نیست. اما اگر تحقیقی بیشتری بخن باید دیمه باید توی متون گشت و اینا کاملا در آورد که اینا این لایس علاوت این رتن واحده رو دقیقا چه قیودی بایش توش در نظر گیره. من الان این کار نکردم چون ضرورتی ندیدم که رو این خیلی معطل بشین تا حدودی چیزه، ولی اگر کسی باشد حالش داشت بشه من همه فیشای لازم رو میدم بهش و ببینم میتونید مثلا اینو کامل تر توشه در بیاره. بله تو اینجا نمیرس نه صرفا یه جمله هر جا گفتن هم نگفتن لا علا نهجن واحدن گاهی میگن، گاهی پس وقتا میگن لا علا و تیرتن واحدته یا میگن به نحو مختلف در همین حد میارن. من ازشون اینطور استنباط کردم. بله بله البته حالا در شرایط معنوی یکسانه ما نمیدونیم اون وقت چه اتفاق میفته.
خیلی شرایط دقیقاً معنوی یکسان باشه دو نفر کاملا از یه شرایط در نظر بگیریم، اگه یکی فعلا جمهوری یکی ترجیح بده مراجعه میشه،
نه ممکنه خودشون فرق بکنن با هم اون نمیشه چه
خودشون هم دقیقاً شرایط روحی و روانی و مادی همه رو یکسان.
خب بله اینطور باشه اما بله حالا ببینید اینا دیگه خیلی به این حرف نپیچیدن که حالا چیکار کرد. به نظر من بیاد اینا وقتی میگن لا علاوه وتیرت ماده در شرایط ماده یک شما که خودشون قید نمی بردن، ولی میشه استنباط کرد این منویشون بوده. خب این یه تفاوت. تفاوت دوم این است که ببینید شما وقتی نگاه میکنید ببینید از نفس کارهایی صادر میشه که این کارها متنافیند و ممکن نیست یه مبدعی بسیط ازش سر بزنید، ولی صورت نه، اینطور نیست. مثلا هم مثال که الان زدم، نفس هم مدرکه هم محرک. ادراک از دیدگاه ابن سینا و اینا، چون گفتم بحثمون رو با ابن سینا داریم الان میگم جلو، از دیدگاه ابن سینا ادراک به طور کلی، ادراک حصولی، انفعاله. یعنی وقتی که ما داریم یه چیزی رو حس میکنیم چه اتفاقی میفته؟ اینا میگن که اون صورتی که از شی گرفتیم، چون مثلا نور از اون دمی یاد میشه به چشم ما میخوره، سلما منفعل میشه، خود این صورت که تو سلول تشکیل میشه نمیگن صورت مدرکه، بعد میگن از اون دایه چیزی داره دا خلاصه منتقل میشه بالاخره آخر کار تو قوه ابصار ما، صورتی از شی خارجی حلول میکنه. اون صورته که حلول کرد، حلول اون مساوی با ادراک ما. اصلا ادراک یعنی همین انفعال قوه مدرکه از صورت ادراکی. وقتی هم در نظر بگیرین، حالا ما میگیم قوه قوه، حالا یواش یواش تو نیست بگون، ما نفس داریم یک، دو قوای نفسانی داریم، سه اندامهای بدنی داریم. اینا رو با هم قاطی نکنید. قوه ابصار یه قوه نفسانی است متعلق به بدن، یعنی نفس در بدن ایجاد کرده. اندامش چشم است. پس چشما با قوه بینایی اشتباه نکنین، دار قوه بینایی غیر چشم است. چشم اندام بینایی، تو تعبیرهای عرب میگن آله، آلت بینایی. قوه بینایی غیر آلت بینایی. قوه شنوایی غیر گوشه، گوش اندام شنوایی. بقیهش هم همطور عطف بزنیم. حالا اون قوه ابصاری که تو چشم ما هست، اون قوه ابصار وقتی صورت تو اون منطبع شد به قول اینا، یعنی حلول کرد صورت شی خارجی، اصلا ادراک یعنی همین حلول تو قوه. بگم ما ادراک کردیم یا همین است یا بعد از این تشکیل شد، ولی مستلزم حلول هست، انفعال هست. اصلا ادراک اینا میگن انفعال قوه ادراکی از صورت مدرکه، این میشه ادراک. تو خیال چه شکلی؟ تو خیال هم همطوره، تو قوه خیال همینطور میشه. همین صورتی که میاد اینجا بعد میره تو حس مشترک و اونجا تشکیل میشه، یه صورتی مشابه اون تو قوه خیال اونجا دوباره منتبع میشه، منتبع وقت اون میشه صورت خیال. تو وهم هم همینطور میگن، حتی تو عقلم همینطور میگن. تو عقلم میگن صورت معقوله تو خود نفس ما منتبع میشه، یعنی حلول میکنه، نفس ما منفعل میشه. عقل هیولانی که میگن، اصلا عقل هیولانی یعنی چه؟ هیولانی یعنی ما هیولا که میگن، نه یعنی ماده، یعنی عقل منفعل، یعنی اون عقلی که مبدأ انفعال تو نفس است. ما یه مبدأ انفعال داریم تو اجسام که اون هیولای مادی است که تو جسم هست، و این وقتی باشه جسم میتونه تغییر حالت بده، مثلا اگه سبز سفید بشه، سرد است گرم بشه، حجمش کوچیک است زیاد بشه. این مبدأ انفعال تو اجسام، یه مبدأ انفعال هم تو نفسمون داریم و اون عقل هیولانی یا عقل منفعل. این وقتی که هست نفس میتونه منفعل بشه، یعنی یه صورتی واهب استوار، یه صورت معقوله را تو این ایجاد بکنه و این منفعل بشه، اون فعال بشه و انفعال نفس از اون صورت، یعنی حلول این صورت در اون و منتبه شدنش مثلا با عقل بودن ما. وقتی من میگم من آن دارم مثلا مفهوم انسان را، انسان کلی، ماهیت انسان را درک میکنم، یعنی وقتی میگم انسان میفهمم یعنی چه، میگم اون صورت کلی انسان تو نفس ما منتبع شد و انفعال نفس ما از اون میشه ادراک. پس ببین از دیدگاه اینا ادراک کلند یا انفعال است یا همراه با انفعال. خب این کار نفس است دیگه، نفس است مدرکه. حالا بیان سر تحریک. باز تمام تحریک هایی که تو بدن میشه نفس میکنه، یعنی اگر دست ما حرکت میکنه، پای ما حرکت کنه، چشم ما حرکت کنه، زبان ما حرکت کنه، اندام های درونی ما، حرکت هایی که معده داره، روده داره، نمیدونم ششهاری، همه اینا کار نفس است. نفس اینا رو به کار میگیره و شروع میکنه به حرکت انداختن. خب اگر اینطور باشه پس مبدأ تحریک هم هست. محرکم هست. تحریک اینو فعل هست، ادراک اینو انفعال هست، فعل و انفعال. وقتی یادون باشه تو برهان قوه و فعل که می بردن برای اثبات اینکه جسم مرکب از هیولا و صورته، از همین دو خاصیت استفاده میکردن. میگفتن هر جسمی شما در نظر بگیریم، همین الان دو گونه خاصیت توش میبینیم، یکی اینکه بالفعل است، یعنی الان در مثلا منبسطه در جهات سگانه، همین الان رنگی داره، همین الان شکلی داره، همین الان خواص نوعی داره، اینا آثار بالفعل است. یکی اینکه بالقوه، آثار بالقوه داره، یعنی الان مثلا اگه سفید است میتواند سیاه بشه، بعد حرارتش بدیم یا مثلا کاری بکنم سیاه بشه، اگه الان کوچیکه میشه منبسطش کرد، به هر حال میتواند تغییر حالت بده، حتی تغییر حالت جوهری با کون و فساد تبدیل به یه جوهر دیگه، چوبه بسازون تبدیل به یه چیز دیگه بشه. پس یه سری آثار را الان ندارد ولی میتواند داشته باشه، یه سری آثار هم الان دارد. از اون آثاری که دارد بهش میگن بالفعل، نسبت به اون آثار میگن بالقوه. بعد مقدمه اولش نیست، در مقدمه دوم میگن خب آیا ممکن است یه شیء بسیط خودش هم منفعل هم بالقوه باشد هم بالفعل؟ میگن محاله. این مقدمه دومشون بود، میگن امکان نداره یه شیء بسیط هم خودش چیز باشه، بالفعل باشه، هم بالقوه، ولو از دو جهت، از یه جهتش که اون یه چیز روشنه. یعنی اگه من بگم که شیء الف بالقوه به است و شیء الف بالفعل به است، این که مسلم است نمیشه، یعنی تناقض، یعنی شیء الف به را ندارد چون بگم بالقوه و چون بگم بالفعل است یعنی دارد، این که خب تناقض است، امکان نداره. اما اینطوری که بگم شیء الف بالقوه به است و شیء الف بالفعل جیم است، یعنی حتی اینم محال، حتی نسبت به دو چیز هم نمیتونه بالقوه و بالفعل باشه، نسبت به یه چیز که هیچ، نسبت به دو تا چیز هم نمیشه، اون نسبت به الف بالقوه نسبت به به بالفعل میگن، حتی اینم نمیشه. اصلا قوه و فعل توی امر بسیط جمع شدن، چیزی که بالقوه است که از بالفعل نمیتونه باشه نسبت به هیچ، چیزی هم که بالفعل است بالقوه ذاتن ذاتن نمیتونه نسبت به هیچ بالقوه باشه. این مقدمه رو قبول میکنن، بعد نشه قبول کنم میگم خب اجسام هم بالقوه هم بالفعل، میگم پس بنابراین باید اجسام بسیط نباشن، مرکب باشن، توش از دو جز ترکیب شده شن، یعنی هر جسمی که شما الان میبینید بالفعل تو خارج دو تا جز داره، از دو تا جوهر ترکیب شده، یکیش مبدا فعلیت، یکیش مبدا انفعال، یعنی همه این فعل این آثار بالفعل مال اونه یکیشه، و اینکه میتواند یه چیزی باشه اون اثر اون یه جزشه، و این ترکیب شده از این دوتا، مثل که میبینیم کل جسم که مرکب از این دوتا هست، هم بالقوه هم بالفعل. پس یه شیء واحد و بسیط نمیتواند بالقوه و بالفعل باشد با هم دیگه، ولو از دو جهت. اگر شما قوه و فعل دیدین باید مبدأ متعدد داشته باشه، این قانونی است که اینا دارن دروشن بحث میکنن، حتی با شیخ اشراق خود نه اشکال چیز میکنه رد میکنه و مولا صدرا به شدت باشه درگیر میشه، و حالا اینا بحثشو کار نداریم. خب حالا بیان تو بحث خودمون، شما دارین ما میبینیم که نفس هم مبدأ انفعال هم فعل انجام میده، افعالی انجام میده، مبدا فعلیت هم مبدا انفعال، مبدا ادراک است، ادراک کار نفس اونم کارونه، چون ادراک کارونه ادراک هم با انفعال هستم که پس مبدا انفعال، چون تحریک انجام میده مبدا فعلیت. خب حالا برای اینکه این مشکل حل شد ما باید یکی از دو کارو بکنیم، یا بگم نفس هم مرکبه از یه هیولا صورتی به اعتبار هیولاش مبدا انفعال، به اعتبار صورتش مبدأ فعلیت، که اینو قبول ندارم، میگن نفس اثبات میکنم نفس بسیطه، یا یه کار دیگه بکنه، چون اون کاری که نمیتونه بکنه، بیایم بگم نه نفس با قوا کار انجام میده، یعنی یه قوه هست مبدأ فعلیت، یه قوه هست مبدأ انفعال، نفس این دو تا قوه را داره، با این قوهش این کار انجام داد، با اون قوهش اون کار را، و همین هم میگن چون اثبات میکنن نفس بسیطه، نفس امکان نداره مرکب از هیولا صورت باشه، مثل خود صورت که بسیطه، صورت هم مرکب از هیولا و صورت نیست، عرض هم بسیطه، نفس هم از بسایطه. پس بنابراین این که میبینین که حالا تو صورت میبینیم که مبدا این فاعلش به هیولا برمیگرده، چون حال در هیولا است، ولی نفس که دیگه اینطور نیست. نفس انسان مخصوصا مجرد است، اثبات میکنن حیوانات هم توش بحث هست، خیلی هاشون مولا سعد مجرد میدونه، فیلسوف قبل هم شک دارن تو. حالا که اینطور شد نمیتونیم نفس مرکب از صورت و ماده بگیریم، ولی میبینیم هم مبدا فعل است هم مبدا انفعال. پس نمیتونیم بیان بگیم که هیولایی داره به اعتبار اون هیولا مبدا انفعال است به اعتبار اون. پس باید میمون دو تا قوه براش بگیریم، بگم قوه ای دارد مبدا فعلی است، قوه ای دارد مبدا انفعال. حالا منحصر به اینم نیست، کارهای متضاد دیگه هم ازش صادر میشه، مثلا جذب و دفع. خیلی کارها هست اینا با هم نیم سازد نفس داره صادر میشه و اینا نشون میده که نفس با قوه کار انجام میده، ولی چند صورت بدون قوه. قوه یعنی یه شیء دیگری خود در غیر نفس که در تحت تسخیر نفسه. حالا تسخیر اینا رو بعد تو قوای نفس ازش بحث میکنیم، ما وقتی رسیم به قوای نفس این تسخیر چیست اینا هست انشاءالله اونجا ازش بحث میکنیم. پس بنابراین میشه بگم که نه، و این قد اهمیت داره که مولا صدر اصلا میگه نفس با همین تعریف بکنه، میگم نفس فاعلیست یا مبدعیست که به توسط قوا آثار از او صادر میشود، برخلاف صورت که مبدعیست که قوا چیز نه. بفرم ببینید. بله ما الان من دارم حرفای من شایی میزنم، گفتم یه دو میشه نبا ابن سینا میام جلو، حالا بعد میرسیم اونم در نظر بگیریم که درست است که مولا صدر اونو فرمود، ولی نمیگفت که هیولا نیست در خارج، میگفت اون ترکیب و احتیاج نداریم، ولی بالاخره وقتی میبینیم چه بی حرکت میکنه تغییر حالت میده باید لاقل به نحوه ترکیب اتحادی هیولا رو داشته باشه. منتش الان اسم کاری به اون نداریم، ما الان داریم با حرفای مشایی میایم پیش. بله مولا صدر با قوه میگه و اون نمیخواد نموگه که دو تا کار متنافی میشه انجام داد بالاخره، توجه میفرمایید. حالا بذاریم بریم جلو تا خواهش میکنم. ببینیم گفتم فرق نمیکنه چه امر فراتر بدنم چه همین، بالاخره یا انفعال است یا مستلزم انفعال، یعنی در هر حال نفس وقتی که میخواد ادراک بکنه دیگه انفعال باید توش حاصل بشه، یا میگن خود همین انفعال است ادراک است که معمولا همینا میگن طب حصول صورت چه میگن، چون میدونن از تعریف میکنن به درک را به حصول صورت در مدرک، درسته؟ و حصول ممکن است به نحوه حلول باشه که اینا میگن، ممکن است به نحوه اصلش صدور باشه که مولا صدرا میگه، اون دیگه قائل به چیز نیست، حلول نه. وقتی اونا که میگن به حصول به حلول انجام میگیره، قاعدتا خود این حلول نفس این حلول میشه ادراک، یا لااقل مستلزم ادراک است. یعنی ادراک اگر بخواد صورت بگیره باید یه حلولی زود تر صورت گرفته بشه، یه انفعالی. پس در هر حال نفس اون وقتی میخواد ادراک کنه یه انفعال مبدأ انفعال ها، و برای ما اینش مهمه، این که خود ادراک چیز الان مهم نیست. حافظ فقط بله.
بله فخر رازی اینجوری اشکال میکنه که مثلا اگه شما در واقع ادراک رو هم حصول صورت میدونید، خیال هم باید مدرک باشه چون حصول صورت براش خاصه.
بله بله وقت دوشین خواجم جواب میده، گفت میگه که حصول صورت در قوه مدرک است و خیال قوه مدرک نیست، وهم و حس مشترک قوه مدرک هم. اتفاقا همونجا خواهد این جواب میده، میگه اینا که میگن حصول صورت هست، شما خودتون قید باید پشت بزنید حصول صورت در هر جایی که ادراک نید، حصول صورت در قوه مدرک ادراکه. بله و خیال چه مدرک نیست، حافظه مدرک، یا حس مشترکه برای محسوسات، یا وهمه برای معانی، و یا عقله که اصلش اون حرف دیگری. یعنی این که ببینید یه وقت ممکنه همین که شما میگون، یعنی یکی بود اصلش من خود این انفعال ادراک نمیدونم، قید اضافه نمی کنم. یعنی بگم ببینید، یعنی بگم اون صورت خودش چیزه ادراک ما، انفعاله نیست، یعنی انفعال که حاصل میشه یه صورت میشه، اون صورت مبدعی ادراک مدرک همه اینا، ولی اونش حالا ما الان بحثش نداریم که کدوم ها میگن، اونو باید تو ادراک بحث کنیم. ولی مهم نه که بالاخره هر یک از این دو حالت بگن یه انفعال باید حاصل بشه و چون نفس مبدا انفعال میشه از اون طرف مبدا فعلیت هم هست و این دو تا مبدا نمیتونن یکی باشن، به همون دلیل که تو برهان قوه و فعل میگن مبدا انفعال باید هیولا باشه، مبدا فعلیت باید صورت ها باشن و این دو تا نمیتونن یکی باشن. خب اینجا باید بگن، ولی این اونجا میتونستن بگن جسم مرکب است، اینجا نمیتونن چه اثبات کنن نفس ترکیب از صورت ماده نداره. وقتی اینطور شد رحمت رو میشن پس بگم قوایی داره، با یه قوه اون کارو میکنید، با یه قوه و منحصر به نام نیست، کارهای متضاد دیگه هم از نفس صادر میشه.
خواهش می‌کنم.
چی؟
علت وجود قوای نفس چیه؟
خود نفس.
خب پس خود نفس به نفس برتری نداشته باشه، همه این فعالا هم پیدا باید
این حرف از مولا سعد راست، اونا به نفس برتر چه قائل نیستن که؟
خب علت که تمام کمالات معلومه.
ببینیم اونا میگن عقل فعال حیولا را ما فرید، ولی مشکل ندارن باش. وقتم انفعال را اینا کمالا به اون صورت نمیتونن، خود وجود هیولا را مثلا کمال بودن، ولی انفعال چه کمال نی. حالا از اون طرف هم میگم این حرف ها تازه مال ابن سینا و اینا، این حرف که شما بزنید مربوط میشه به مبحث تشکیک ها وجودات طولی برای ماهیت، این حرف ها چه تو حرف اون هست نایمده.
خب
کمالات معلول کمال قوه را داره. بله یعنی ببینید یه قوه یه وجود اسمون ایجاد، ببین کار اون چی چیست تو قوه، قوه را ایجاد میکنه، اونجا هم ایجاد میکنه، تو کارش انفعال چه نیست که. این قوه یه عرض است، اصلا قوه هم عرض میدونند، این قوه یه عرض، اون قوه هم یه عرض، اون ایجاد میکنه، اونم ایجادش میکنه، اینجا ایجاد فقط کرده. الذی لا یمکن. بعد مولا سعد اینجا توضیح میده حرف اون رو که میخواد، میخواد بگید ما سه نوع فاعل داریم، یه فاعلی که اصلا یک فعل انجام میده، بعد فاعلی که افعال متعدد انجام میده اما اینا متنافی نیستن، فاعلی که افعال متعدد انجام میده و متنافی. ما اولی خدا، دومی صورت، سومی نفس. الذی لا یمکن ان یتعدد فعله هو الباری جل ذکره. خدا یک فعل انجام داد، یک کن گفت، همه این جهان ماده یک کن الهی است، تمام شد. والذی یتعدد فعله من غیر تناف و تقابل بین افعال، اونی که افعال متعددی انجام میده و بین افعالش تنافی یا تقابلی نیست، هو فاعل بسیطان، چه منظوری صورت است. والذی یتعدد افعاله متعددن فعلش مع تنافن و تقابل بینهما هو کن نفس. خب این هم تفاوت دوم بود. حالا ببینیم مولا سعدرا گفتم در مقام تعریف میگه اتم میگه همین کافیه، ما اینه در مقام تعریف میگه، میگه کل قوتن لجسم طبیعیه. قوه که میگن اینا در نظر داشته باشین، قوه یعنی مبدع در واقع اثر در شیء دیگر، میگن قوه یعنی فاعل. کل قوت لجسم طبیعیه یعنی کل مبدع فی جسم طبیعی، منظورشه فاعل هم اشتباه گفتن، یعنی کل مبدع من شأنها ان تفعل فعلا به استخدام قوت اخرى تحتها عندنا نفس. اصلاش نفس با همین ویژه که معرفی بکنیم، میگم نفس اونی است که با استخدام قوه کار میکنه و خدمتون عرض شد که چیز نه، خدمتون عرض شد که صورت نه، قوه استخدام نه. حتی تو بهمنیار سری هم میگه نفس هر کار را با قوه انجام داد، حتی تخیل تعقل، این در این حد خیلی سریعه حرفاش. حالا یه مسئله دیگه مطرح شد، خب اینا رو فهمیدین، تفاوتش رو فهمیدین، به چه دلیل نمیتونیم بگویم که یه ترکیبی از قوا این کار، ترکیبی از سوار این کارو میکنن؟ چرا باز میگن نفس یه نوع دیگه؟ بیان اینطور بگو اون ترکیبی از سوار، یه مجموعه از سوار میتونن جمع بشن و اسمشو بذاریم نفس و این کار رو انجام میدن. اینا ما اینجا استدلالش نیوردن، ولی اینا یه بحثی دارن که تو همین جلد 8 اسفار هم هست، تحت جوهریت نفس اوردست، ولی اشتباه تحت مقایرت نفس با بدن و مزاج اورده باشه، اوردست تحت اون جوهریت نه، همون اول اسفل جلد 8 بقیه فیلسوف هم دارن. تو اونجا کارشون نیست اثبات میکنن که نفس انسان محال است همون مزاج باشه و محال است همون بدن باشه. بنابراین هیچ کدوم نمیدونه و به این ترتیب اثبات میکنن نه بر نمیگرده به اون. حالا اینا مقدماتی بود که ما الان باش خیلی کار نداریم، میخوام بریم سر اثبات وجود نه. اثبات وجود هم که خود نفس با صورت مشابهتایی داره، اثباتش هم خیلی مشابه. یادش هست کسی طوری که ما صورتش چیز میکردن اثبات میکردن؟ نه منظرمون نی وجود صورت نوعیه را درست چطوره چی؟ بله بله به طور مختصر این بود میگفتن ما اجسام را چه نگاه میکنیم میبینیم هر دستشون یه سری آثار دارن، غیر آثار که اون دست دارن که با هم نامات تنوع پیدا میکنم، مثلا میگم نوع آب، نوع طلا، نوع عرض میشهد سنج، نوع مثلا فرض چی؟ انسان، نوع حیوان، نوع اسب، نوع شیر، این حرفا. بعد میگن خب این آثاری که این در این نوع داره با آثاری که اون نوع داره اینا رو نمیتونیم به هیولا برگردونیم، نمیتونیم به صورت جسمیه برگردونیم، چون هیولا و صورت جسمی در همه مشترکن. اگر اینا آثار اونا بود باید همشون مشترک داشتن. پس بنابراین معلوم میشه که تو هر نوعی یه مبدعی هست که اینا رو انجام داد که تو اون نوع نیست، تو اونم یه مبدعی هست که آثار اون نوع از اون صادر میشه که تو این نوع نیست. و این اسمشون داشتن صورت به طور مختصر. بخوایم مفصل تر بیاریم برهان رو باید به این شکل بیاریم، باید نشون بدیم که صورت جزء هویت هیولا چیزه جسمه که ما اینو همینطور میاریم. بذاریم اول من یه بارتش نبخونم. نحنو انما توسلنا الى معرفت نفس و قواها بالفعل کما توسلنا الى اثبات صور الاناصر فی الهیولا. ما همونطوری نفس را اثبات میکنیم و قواشا که عناصر را در هیولا اثبات میکردن. حالا این برهان به همین شکل که الان گفتیم، ببینین همین که الان اشاره کردین خودتون این است عبارتشو، انا قد نشاهد و اجسام، ما یه اجسامی رو میبینیم، تو حس و تتحرک و بالاراده، اینا احساس دارن، حرکت ارادی دارن، بل نشاهد و اجسام تقتضی و تنمو و طول دلمیز، اجسامی را مشاهده میکنیم که اینا تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولید مثل میکنه، و لیس ذالک الجسمیت، اینا مال جسمشون نیست، ولی خب هم اجسام جسم دارن باید همین کارو میکردن، نمیکنن. فبقی ان تکون فی ذاتها مبادع لذالک غیر جسمیتها، پس باید در درون اینا یه مبادعی برای اینا باشد و اون غیر از جسمیتشون باشه. و شیء الذی تستر عن هذه الافعال فانما نسمیه نفسا. خب حالا اگه بخوایم این برهان را کامل‌تر اونطور که تو نهایه آوردن اقامه کنیم، باید این شکلی بگم. من یکی مقدماتش را خدمتتون عرض شد که میگم یواش یواش. حالا شما خواستین یه همونطور در حد یه نصف جمله یه جمله بنویسین که اشاره شده باشه. اولی مقدمش نیست که انواعی از اجسام یافت میشون که آثار حیاتی دارن. خیلی آشنامون خودمون انواعی حیوان ها، انواعی گیاهان ها همینطوره، انواعی عدد سامیاف می شوند که آثار حیاتی داره. همونطور که وقت ما بعد اینکه در مقایسه با صورت باشیم معمولا صورت هم کنارش می‌ریم، همونطور که انواعی از اجسام یاف می شوند که آثار غیر حیاتی داره. مقدمه دوم، اختصاص این آثار به اجسامی که دارای این آثارن علتی داره، مخصصی میخواد. مقدمه سوم، پس مقدمه دوم که اختصاص این آثار به اجسامی که دارای این آثاران علتی دارد یا به تبریدی مخصصی میخواد. حالا میریم سر این مخصصه، چون اگر این نباشه ترجح بلا مرجح میشه، چرا اینا این آثار دارن اونا ندارن، یا بلعرض یه چیزی باید باشه تو اینا که تو اونا نیست که این آثار از اینا صادر میشه. این قانون ترجح بلا مرجح ها به ذهن بسپارین و خوب تو ذهنتون درستش بکنین، خیلی منشأ برکت است تو فلسفه، یعنی خیلی چیزا تو فلسفه آخر کار به این برمیگرده. حالا ببینید هی میریم جلو ما بهش برخورد میکنیم. حالا مخصص مذکور چیست؟ نمیخوام بحث کنم. مخصص مذکور یا یک امری غیر متعلق به اجسام، یا امری است متعلق به این اجسام و خارج از هویت آنها. و یا امری است متعلق به اجسام و داخل در هویت آنها. چه صورت اخیرش خودش سه تا صورت شد. وقتی داخل باشه، این امری که داخل هویت ناست یا صورت جسمیشه یا هیولای اوناست یا جزء دیگری است. حالا میخوام بگم همین شق اخیر که یا جزء دیگری است درست است و همه شقوق دیگه باطل است. عقلا به از این جز این شقوق نمیتونیم داشته باشیم. این تقسیم همش تقسیم های به این نفی اثبات بود. پس وقتی گفتیم شق بقیه شقوق باطل میشن، همین شق پنجم چهارم چیز میشه، پنجم درست میشه. حالا شق اول که گفتیم امریست غیر متعلق به اجسام، یعنی امریست که هیچ ارتباطی با اجسام ندارد، یعنی امر مفارق عقلی. خب این که میبینیم آب این خواص، ببخشید این اسب این خواص داره، شطور اون خواص داره، انسانی خواص داره، چه ربطی به خود اینا نداره. یه جوهر مفارق عقلی هست، این خواصتو این ایجاد میکنه، اون خواصتو اون ایجاد میکنه، اون خواصتو اون ایجاد میکنه. میگن اگه این طور باشه ترجح بلا مرجح، چون نسبت با همه اجسام نسبت یکسان داره، فرق براش نمیکنه اون جسم با اون جسم چه. پس این شق غلطه. شق دوم اون که بگم که نه، یه امریه متعلق به اجسام اما خارج از هویت اونها، یعنی در حقیقت یه امر عرضی. ببینید مثلا سفیدی داخله در هویت جسم، چون هویت جسم هیولاست و صورت جسمیه و مثلا صورت نوعیه، ولی سفیدی نه هیولاست نه صورت جسمی نه صورت نوعیه، یه امری خارج از وجود این هویت این، بعد زمیمه میشه به این، بعد مفهوم سفید را ما از این زمیمه شده هم میگیریم، بعد این هم نکنیم که نسبت به ماهیت جسم شد عرضی. حالا بگم که نفسم هم بگم این چیزی هم که مبدا این آثار حیاتیست در اینا یه همچه چیزی، یه چیزی خارج از هویت این نام سفیدی، زمیمه میشه به اینا از خارج و بعد موجب میشه که اینا این خاصار داشته باشن، تو اونم به اون زمیمه میشه اون آثار به همین نفس. اینا هم خودتون حتما دارین محالست. چرا؟ بله، یعنی اینکه بحث میشه که خب چرا این زمه شد به این یه جسم، اون یک زمه شد و برعکس میشه. امر عرضی تازه خودش دوباره علتی میخواد، از عرضی یا یو علل، این چون خارج از هویت این است، باز دوباره این حرف پیش میاد که خب چرا این زمه شد به این هویت، به اون یکی زمه میشد، چرا اون به اون زمه شد، باز ترجح بلا منزه. این شقم قابل قبول نیست. پس باید قبول کنیم که داخله در هویت اینا. حالا داخل در هویت اینا یا باید بگم هیولای اینا، که هیولا اولا منشأ فعل نیست، منشأ انفعاله، به ما منون از نفس فعلم صادر میشه، پس این نمیتونه باشه، به علاوه در همه مشترکه. یا صورت جسمی اینا که باز نم نمیشه، پس یه امر دیگری است در حکم صورت نوعی اینا. پس مقدمه چهارم شق پنجم ممکن است بقیه شقوق محالن، مقدمه پنجم شق اول سوم و چهارم محالن، چون مستلزم ترجح بلا مرجعن، زیرا در هر سه شق امر مذکور با همه اجسام نسبتی یکسان دارد. حالا این نسبت یکسان بودن نسبتش یا به سبب مفارقت از اجسام، یعنی عقلی در نظر گرفتی، یا به سبب اشتراک در همه اجسام، وقتی تو همه اجسام ها یا نه. اما شق دوم محاله، یعنی اون شق که عرض بگیریم، یعنی چیزی مقایر بگیریم که زمیمه شده است، داخل در هویت هم نیست، چون مستلزم دور یا تسلسل است، زیرا امری که خارج از هویت این اجسام باشد، حالا خواه اون عرض باشه خواه هر چیز دیگری، ذاتی آنها نیست، یعنی این نه داخل در هویت این است، نه تو ماهیتش، داخل در ماهیتش اسم مفعول جنس و فصل نیست. خب نباشه، وقتی میگم بنابراین اختصاصش به اون نیاز من به یه مخصص دیگه، چه چیزی اومده هر از تخصیص داد به این، به اون تخصیص نداد، باز داره یه مخصص دیگه میخواد. پس امری که موجب شده است که در میان اجسام فقط گروه خاصی از آنها دارای آثار حیاتی باشند، امری است داخل در هویت این اجسام و جزء آنها، به همان معنا که هیولا و صورت جسمیه داخل در هویت اجسام و جزء آنها هستند. اونا چطور جزء بودن؟ اونا دو تا با هم ترکیب شده بودن، یک کل به وجود آورده بودن. اینم همونطور باید فرض کنیم، یعنی اون باید بگم که هیولا صورت جسمیه و نفس، ما صورت نوعی آنش هم کار نداریم، یه نفس هم میخوام، این سه تا این کله به وجود آوردن، به طوری که وقتی شما میخوام ماهیت این را تعریف کنیم، نفس هم باید جد مثلا فصل این قرار بده، وقت اینجا هم ذاتی ماهیت شد، هم عرض میشود داخل در هویت کل میشه و میبینیم دیگه مشکل نداره. هر خلاصه هم باید به یه امر ذاتی ما همیشه برسیم. اون بحثی بود که اون هفته مطرح شد که آقای موتی اینجا گفتن آقای دکتر بلاتی اینا میگن که حرفا قدما خیلی اش درست است، منتش ما اینا برنگردن به تبع اش، ما از تبع باید بکشیم بیرون و بیان رو چیزای جدید بگم. من گفتم نمیشه، برای اینکه این بحث هست شناسی است، این چه یه چیز نیست که مثلا با تجربه شد کارش کرد که طبیعت اشیا. ببینید شما میبینید دو تا شی در شرایط یکسان عکس عملی مختلف نشون میدن. شما دو تا درخته، یه درخت مثلا چنارا با یه درخت چبوده با فاصله 5 متر بکارین، آب یکی، هوا یکی، کود یکی، چیز یکی، همه چیزا یکی. بعد میبینین این عرض شد برگاش پنزه یست، اون برگاش یه شکل دیگه، این برگاش سبزه یست، اون پشتش سفیده سمارش خیلی چیزه خدمتون عرضشد، اون شاخاش این طوره چی میرد، اون شاخاش تمامی چیزه، رنگ اون سفیده است، رنگ اون مثلا یه رنگ دیگه، تمامی چیزش ما هم فرق میکنه. خب این برگرد به دور، یعنی یه چیزی تو اینا هست که این اختلافات ایجاد میکنه. و اون چیز باید، یعنی هر ما بالاخره در هر جای همون کل ارزینی انتهی الا ما بذات، کل ما ارزینی انتهی الا ذاتیم، باید هر ارز به یه ذاتی منتهی بشه، ولی ما دائما باید بگردیم چرا این به این زمین شد، چرا این خاصیت رو اون نداره، تا اینکه برسیم به یه چیزی که این خاصی از ذاتش باشه، یعنی یا هست همین یا اصلا نمیشوند باشه. حالا اگر شما نفس را بیان بگون این مبدعه جزء این جسمه، مشکل حل میشه. اما اگر جز این جسم نگیرین دائما با مشکل مواجه، نه نمیتونه حلش کنه لازم هستش این واسه. خب نتیجه این که امر مذکور خود مبدع آثار حیاتی در اجسام مفروض است. خب ملا ابن سینا یه برهان دیگه اینجا داره که این برهان خیلی تو غرب اهمیت پیدا کرده. بله، چه تو خونچه
یه امر عرضی زمین بشه میشه دیگه فرضی کرد که زمین شدن یه امر عرضی، همون قاعده که خود مشا میگه کل حادث زمانی مسبوق به مادت و مدت، که میاد یه فرض قوهی میگیره برای این شکل، ما میگیم به خاطر این قوهیه و این قوه به خاطر چیه دوباره؟ امی تو باید برگرده برش گردونی به یه امر ذاتی که اون مادت و مواد اولی باشه که ذاتن مثلا به عناصر برگرده.
نه ببینید تو اون جام شما وقتی که فرضون جسم آب تبدیل میشه به جسم بی، بعد اون چرا تبدیل نشد به جسم سی، چرا تبدیل نشد به جسم دی، میگن برای این چه جسم آ استعداد بی را داشت، استعداد اون دو تا نداره. همینجا میشه سوال بیارید خب چرا استعداد اینو داشت، استعداد اونو پیدا میکنه، شما جواب میده
اینو برش میگردونیم، همطور استعداد پشت استعداد میاد تا برگرده به یه عملی که وقتی که ایجاد شد با این استعداد به جعل بسیط ایجاد شد.
نه 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 اینو برمیگردونم به این، میگن که این صورتی که تو این هست، این صورتی استعداد را ایجاد کرد، یعنی این صورته که الان این هیولا فی حد ذاته، اون دفعه هم گفتیم تو بحث مزاجم گفتیم خودش خود به خود قوه محسس و اقتضایی هیچ صورت نداره، یعنی برایش هیچ تفاوت نمیکنه صورت مثلا نفس انسان روش بیاد همو اول، یا صورت جسمی بیاد یا صورت نوعی، هیچ فرق نمیکنه، اون فقط یه صورت بخواد که باش بالفعل بشه، همین، هیچ چی دیگه نمیکنه. پس بنابراین شما تو با هیولا نمیتونید هیچ کاری بکنید، درست بکنید اقتضا رو برگردون به اون، اصلا اقتضا تو من نداره، اقتضا تو هیولا اقتضا درست بشونید، ای هیولا استعداد مطلق اشیاست، هر چیزی توش حل بکنه قبولش میکنه، منتج خود اون چیز را تقدم و تأخر دارن. اون یه حرف دیگه است که گفتم ترتیب تو بر. حالا شما وقتی اینجا میایین تو میگم آ چرا استعداد بی را داره، سی را نداره، دی را نداره، خب از بی را پیدا میکنه، چون اینا که همه معدومه، تو یه خب با این یک استدلال پیدا کردن، میگن آقا یه صورتی تو این آه که اون صورت با سی و با دی سازگار نبود، با بی سازگار بود و این راه همه این صور را بسته بود، راه صورت بی را باز گذاشته بود چون با این ناسازگار نداد. این است که در واقع جلوی همه استعدادهای هر را گرفته بود، هر را استعداد مطلقه جلوی نگرفته بود، فقط استعداد این را باز گذاشته بود، این استعدادش گذاشته بود. الان بفهمید
سوال اینجا میاد چرا این صورت؟
بله همین، اجازه بده. پس اینو برمیگردونم به صورته، درست شد یا نه؟ و اون صورت است که دارد این کارو میکنه و الا صورت ورداری مشکل حل نمیشه. منتج بعد همین مسئله میاد، توجه فرمان، نسبت استعداد با صورت اون دیگه ذاتیه، یعنی این صورت خودش چیز ذاتن این، مثلا فرض این رنگ ازش بروز میکنه، اون شکل ازش بروز میکنه، این استعداد ازش بروز میشه، با اون سازگار است با اون ناسازگاره. منتج بعد که این حرف میاد چه اصلا چه میبرین تو قبر یکی بیاد این اشکاله بکنه به شما، اون صورت بعد که معدومه، این صورت هم موجوده، اونا که همه معدومه، این چی تو با این استعداد خاص مثلا با این ارتباط خاص داشتی، استعداد اینو ایجاد کرد، استعداد اونا رو نکرد؟ این سوال هم میتونیم بکنیم و در واقع این سوال بعدی مولا سعداد جواب دادن، گفتن بله نسبت این صورت بریده نیستن، اون در واقع ادامه همینه، منتشی مالی حالا نیست بحث ما. نه شما همیشه باید برگردونی به چیز تو حرکت جوهری، هم نمیدونم یادتون هست یا نیست، گفتن با عرض کار محرکه به ذات درست نمیشه، باید بالاخره به جوهر برگردید. شما هر وقت بخواید تموم باشه باید این امر عرض یا برگردون به یه چیز تو ذات، یعنی من شاید یه چیز بشه تو ذات، تو هویت اینه مفهومشم تو ماهیت اینه هست بشه، اون کار درست بشه.
چی سوال همینجا میاد تو این حالت پنجم بگیم که اون علت چی بوده که مثلا توی جا نفس نباتی ایجاد کرده، اینجا نفس مثلا حیوانی ایجاد کرده، یعنی دوباره نقل کلام به علتش میشه.
همین سوالیشونه، این همین سوالاتی گفتم چی تو مثلا گفتم ببینید این سوال بعد میرسیم بهش، اتفاقا سوال خیلی خوبیه و بعد تو قسمت حدوث نفس این سوال مطرح میکنیم که ما سه تا مسئله مشکل اونجا داریم. یه مسئله مشکلش همینه که حالا من اشاره میکنم که بعد بودم، یه مسئله مشکلش اینست که اصلا میگه شما نمیگوین که موجود مجرد عقلی وضع نداره، مکان نداره. ببینید معل آن رو به روی شما، نزدیک به شما، از این خانم دوره، به این نیز نزدیک تره، مکانی دارن، اما عقل مثلا یه موجود مجرد عقل تو را در نظر بگیریم، این جا داره؟ نه. دوری یا نزدیکی داره؟ نه. با هیچی، یعنی نه به چیز نزدیکه نه به چیز دوره. پس موجود مجرد عقلی وضع و مکان و قرب و بعد با هیچ نداره. از اون طرف هم خودشون اثبات میکنن که اجسام تأثیر گذاری و تأثیر پذیرشون مشروط به وضعه. یعنی شما الان یه آتشی داشته باشید مثلا تو میدون امام، یه کاغذ اونجا داشته باشید نمیسوزونید، هیچ تأثیر روی نداره. باید ببینید نزدیکی اونجا وقت شروع میکنه سوزوندن، یعنی اجسام وقتی میخوان تأثیر کنن باید یه قرب مکانی خاصی داشته باشن، وضع خاصی نسبت به اون اثر گذارشون داشته باشن، تأثیر پذیرشون هم همینطوره. این هم چون خدا رو بسوزه همین حالت داره. خب بعد این سوال مطرح میشه چه؟ خب شما میگون نفس یه مجرد عقلیست به فیلسوف من شایی هم که اینو خود مولا سعدنا مطرح کرده، بعدش هم دکارت تو غرب مطرح کرده، اون ثنویت مشهور دکارت، شبهه که دکارت مشهور است که رابطه نفس و بدن، قبلش مولا سعدنا تو فلسفه خودمون مطرح کرده، اولین بارم جد من مطرح کردم، ندیدم چه استی مطرح کنه. پس از یه طرف شما میگون نفس انسان یه موجود مجرد عقلی است و میگون موجود مجرد عقلی رابطه وضعی و مکانی اینا با هیچ جسم نداره، از اون طرف بدن یه جسم است. خب این جسم تأثیرگذاری و تأثیرپذیریش مشروط به وضع و قرب و بعد اینا، چی تو میتونه یه موجود مجرد عقلی چه ارتباط وضعی و مکانی با بدن نداره بیاد رو بدن تأثیر بذاره، تدبیرش کنه، به کارش بگیره؟ آخه همین راست ببینید میگن نفس بدن رو تدبیر میکنه، یعنی نمو میده، روش میکنه با قواش، قباره به کار میگیره تو نفس این کار رو میکنه، بعدم به کار میگیره برای این چیزش استفاده بکنه. الان مثلا فرض بفرمایید من مفهوم سفید یه بلد نبودم تا حالا، مفهوم کلیشا حالا میخوام به دست بیارم، چی کار میکنه نفس من؟ میاد اول چشم منو به کار میگیره، اینو میبینه، بعد اینو میبینه، بعد اینو میبینه، بعد اینو میبینه. از طریق این چشم ادراک حسی برام سفید حاصل میشه، بعد از طریق اونجا میره تو خیال من، تو قوه خیال من 4 5 تا رنگ سفید میاد، بعد یه مفهوم کلی ازشون میگیره. پس بعدن را به کار میگیره تا کمال پیدا کنه، معرفت پیدا کنه. حالا سوال این میخواد بگیره، میخواد بدن به کار بگیره، به کار گیری بگی مشروب بدن بخوای به کار بگیری، یعنی باید یه رابطه وضعی باشه داشته باشه. خدا دون داره میگه نفس هیچ رابطه وضعی مکانی چیز نداره، تو موجود مجرد عقل بدن به جز از این طریق تاثیر و تاثر نمیپذیره. خب بفهم اینا چطوری که تو هم ارتباط برقرار میکنه که شما نفس بدن به کار میگیره. و این واقعا بحث مشکلیه، واقعا تو قبل جد حل نشد، هنوزش هم جواب نده. تو ما هم قبل ابن سینا مولا سعد و هیچی از مطرح نشده سوالا، یعنی از برای من فیلس پایی ما مطرح نشده. اولین بار مولا سعد و میگه سوال بسیار خوبی هم هست و نگیم هم کسی دیگه مطرح کرده باشه، چلا این جوابشه تو بحث حدوث نفهم. یکی بعد این مسئله مطرح میشه، نفس بنده الان موجود مجرد عقلی، درسته؟ خدا میخواد نه ایجاد بکنه. خب سوال میکنیم، بگم آقا این بدن من با بدن ایشون، با بدن ایشون ممکن است با بدن اصل فرق بکنه ولی با بدن بقیه انسان ها که فرق نمیکنه، چرا نفس من تو این بدن با این بدن ارتباط برقرار کرد و اینو به کار میگیره، اینو تجربه تصرف میکنه، با اون نکرد، با اون نکرد و بالعکس تلجهی بلا مرده؟ باز هیچ جواب نه. یعنی شما تو مولا ابن سینا واقعا جواب ندارن برای اینا. باز تو دوست نفس و مولا سردام گفت که هیچ راهی نداره من نفس رو مادی بدون مثلا ادامه ماده است نفس، نه اینکه یه چیزی از اول یه بدن آماده میشه، خدا یه چیز مجردی یه هایی ایجاد میکنه تو این بدن آماده شده که هیچ سابقه نداره. الان هنگام حدوثش اول حدوثش اصلا مجرد عقلی خلق میشه در حالی که با این بدن ارتباط داره. میگه این اصلا قابل چیز نیست، قبول نیست و هیچ قاعده نداره میشه بتونه مشکل حل کنه. فقط یه راه داره، شما بیان این کارو بکنید. حالا میگم بعد که بگون این بدن داره رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه، صورت و مادهش با هم اون چیز معدن یه در نظر چه ماده مرکب داشت، هر چی ماده داره چیز میکنه رشد میکنه و اشتداد پیدا میکنه، صورت هم داره رشد پیدا میکنه، بعد این صورت تبدیل به نفس میشه، ماده هم تبدیل به بدن میشه با هم دیگه. یعنی نفس شما ادامه اون صورته، بدن شما ادامه اون ماده. و الا اگر شما ببرید این میون این ادامه اون نباشد نه بدن آماده بشه، خب تو نفس من تو این بدن شده تو توی بدن دیگه ایجاد میشه ترجیح بلا منجه تو اینا چی؟ نفسم دیگه مجرد عقل میگیره که این حرف میاد توش، فرق نمی کنه وقتی تو عقلم میشه گفت بر چی؟ خب ذاتشون یکیه، دو تا مجرد عقلیه، تو فعل فرقونه، این فعلش مادیه است اون فعلش غیر مادی و همینجا اشکال پیش میاد.
وابسته به ماده
میشه؟ بله وابسته در مقام فعل نه در مقام ذات، یعنی در مقام ذات که وابسته نیست، وجودش که وابسته نیست، برای فعلش احتیاج داره به ماده. یعنی نفس ما وقتی میخواد کار انجام بده باید یه بدن در اختیارش باشه با اون کار انجام بده، ولی عقول اینطور نیستن. حالا ببینید بنابراین این سوالات هست، بعدم انشاءالله مطرح میکنیم و میگون. من حالا اشاره کردم که بدونید حالا اینا همش حرفای تمامی است، با ابن سینا اشاره میکنیم جلو. من همین قد بگم ملا صدرا با همه احترامی که برای ابن سینا قائل است، من مکرر گفتم ملا صدرا من چم چه سیدم ملا صدرا اینقدر احترام بهش بذارید. وقتی که فخر رازی یه جای مثلا یه حالت تند میشه به ابن سینا در مقابل یه چیزی، ایشون در مقابلش میگه تو با این طول امامت، چون امام فخر رازی بهش میگه، و عرض مولویت تنها اینقدر حالید نیست که منظور ابن سینا مثلا این است، یه چیز شبیه این تعبیر، یعنی میخواد بگه چه تو کوچکتر از این که امثال ابن سینا بخواه مثلا بهشون تند بشی، خودت نمیفهمی میذاری پای صاحب امثال ابن سینا، یا میگه پدر معنوی منه، به اینجا میگه اگر ابن سینا اینجا حرف نزده اسمی من حرف ندارم بزنم، اون مثلا با اون حدت زن خودش دوزه میگه، میگه تو بشر مثل این، مثل حالا به تعبیر من تو بشر خدا مثل این خلق نکرد تو حدت زن. یه جایی گله میکنه چه تو چرا با این حدت ذهن عجیب غریبه دونه رفتی دنبال نمیدونم قاروره دیدن، یعنی شیشه آزمایش که مثلا خون یا ادرار توش کردن، آره نمیدونم پرداختن به تب با این چیز آخر اینا شأن تو، تو به الهیات میپرداختی، خیلی احترام براش قائله، ولی تو نفس که میرسه سری همین جدا به همه فیلسفا قبلا میگه دیگه اینو کاری به ابن سینا نداره، میگه چه این چیزی که از نابین ما رسیده است که چیز خیلی دستشون هم بساطه بینه ورم کرده بود است به حساب خلشون ناچاق شده ورم ها با چاق اشتباه میکنم چیزی اینا دارن اینا گفتن اینا گفتن پنج شیشتا قلم یه کل حرفاشون همین یه بوده کوته که از نفسشون آختن در روشه ایمان افتادن در یه توسعی بدن قشنگ میگن میگه که اینا چیزی از نفس حالشون خیلی نشد برای هم نم هست میگه یکی از افتخارات من نست بحث نفس و معاد را تونستم با مشاهدات که داشتم قبلا اینا یعنی معلوم شد دیگه خودش نم نفس مشکل ترین بحث فلسفه است واقعا هم همینطوره، یعنی با بحث خودشناسی قابل مقایسه نیست، خیلی راحت قابل هم تو نفس که میرسن همه واقعا گیر پیدا میکنن. ببینید خودش خدا مجرد ارتباطش با ماده ارتباط ایجادی است، اونم بعد با واسطه است، مشکل نداره بحثش، فقط اون وحدت خاص شده در نظر گرفت. ابن سینا خیلی پیشرفته است تو بحث خدا، ولی تو نفس که میرسید هم آثار مادی داره، هم آثار مجرد داره، هم آثار عقلانه داره، هم بعد ادامه پیدا میکنه، هم قبلش ارتباط میکنه. یه طوری میشه از این کار همه چی با هم دیگه با ارتباط پیدا میکنه، خیلی مشکل میشه توجیه. حالا انشالله میرسیم اینا رو میگم که دیسن. ببینین ابن سینا یه برهانی برای تجرد نفس آورده، این برهان رو ایشون خودش سه چهار جا آورده، سه جا نیورده. این برهان تو غرب خیلی اهمیت پیدا کرد، یعنی الان غرب یا یکی از چیزایی که روش تکیه میکنند و براش اهمیت قائل این برهان ابن سینا بهش میگن برهان انسان معلق در فضا. خب ایشون خودش قبل از اینکه این برهان بیاره میگه من الان براتون میگم این برهان برای بعضی یا اصلا هیچ اعتباری ندارد، برای بعضی یا یقین آورتر این برهان. چرا؟ میاد یه انسان را در یه موقعیت فرض قرار میده، آیه ازش سوال میکنه که حالا میخونیم بعد میگه اگر شما از اون آدمایی باشین که بتونین خودتون در همین موقعیتی که من این انسان را قرار دادم قرار بده و جواب منو بده، این برهان براتون از یقین آورترین برهان است، از همه این برهان که تالا آوردن یقین آورتر و بهتره. ولی اگر نتونین خودت نه تو این موقعیت قرار بدین که اکثر افراد نمیتونن این کارو بکنن، این برهان اصلا به درد شما نمیخوره، نه تنها یقین نمیاره، ظن هم برای شما نمیاره، یعنی کاملا بی اعتباره. یعنی خودش این روش علمی ابن سینا انصاف داره، نمیان میاد هر چی نه نفهمید بی شعور و احمق، گاهی میاد تو بعض عبارت ها مثلا هر چی نه نفهمید بی عقل است، اگه کل مثلا کل من له عقل سلیم یعترف به هازا، از این چیزا گاهی دیده میشه، یعنی چه مقابلش، یعنی این چرچه به این اعتراف نشته، از عقل نداره، دیوونه. ولی قشنگ خودش میگه یه نه بابا، این برهان برای یه عده یقین آورست نه که میتونن خودشون توی این موقعیت که من میگن قشنگ فرسون جواب بدن به این سوالات، و برای بعضی ها اصلا یقین آور نیست چون نمیتونن خودشون توی موقعیت فرسون. خیلی منصفانه میاد جلو، بزن حالا عبارت خودشو بخونن، یه سهازه الحجه اما زائعتون و اما قاطعتون، یا به هیچ درد نمیخوره یا از قاطع ترین برهانه. فا انها زائعتون، اون زائع بی ارزشه، بالقیاس الى من یتوقف ذهنه عن التفتل لهذا الاعتبار، برای کسی که ذهنش نمیکشه خودش در این اعتبار و فرض که من قرار دادم قرار بده، واقعا برای این زائعه بی ارزش. لکنها بالقیاس الى المستبصرین قاطعتان، اما کسونی که استبصار دارن، این آگاهیات دارن که میتونن خودشون توی این فروض قرار بدن و جواب بدن، به قاطع ترین برهانه، یعنی خیلی یقین خوبی پیدا میکنه. این برهانه گفتم ایشون تو خود شفا نفس شفا دیده باشید، یه بار اون اول اقامه میکنه دارم میبینید، یه بار اون آخر آخر شفا، یعنی تو نفس شفا دو جمعه تحکیه که اول اول یا اون آخر آخر، تو اشارات آورده، تو مباحثات آورده، جاهای مختلفشون این برهان رو آورده. حالا این برهان چه شکلی است؟ به این شکل است. ایشون میگه که یه انسان را فرض بکنیم باید توی موقعیت انسان را قرار بدین که هیچ توجهی به بدن و اندام خود نداشته باشه. یعنی میگه فرض کنین یه مرتبه خلق شده در آن، اینطور نبوده تدریجی ها تو شکم مادر را بعد به دنیا بیاد یواش یواش بزن، نه همین الان خلق دفعتن یه مرتبه این از آدم موجود شد. بعد کجا؟ توی فضای تلق، یعنی یه فضایی که باد نمیاد توش، چل نمیاد، اینا همه درجه حرارتش متعادل با بدن انسانه، اونطور نیست که گرم باشه از راه پوست احساس گرم بکنه، سرد باشه احساس سردی بکنه، کاملا متعادل. اندامش هم طوری باشه مثلا دست بسته نباشه که انگشت و پوست دست با این قسمت دست در تماس باشه فشار احساس کنه، یه طوری که از راه لمس کار نکنه، به تعبیر دیگه چشماش بسته باشه، یعنی چشماش از باز نکنه. از اون اول که به دنیا اومده چشماش بسته بوده یعنی، و الان هم باز نمی کنه، هیچ صدایی هم تو فضا نیست، چیزی هم نمیشنوه، بویی هم نمیاد. خب ببینید میخواد چی کار بکنه؟ میخواد یه انسان را در موقعیتی قرار بده که هیچ کدام از حواسش کار نکنه. این یک، چشمش، اندامش، چشمش، گوشش، بینیش، زبانش، نمیدونم لمسش، یه. دو، این که اطلاعی هم از بدنش نداشته باشه. چون اگر میشه ما خودمون در موقعیتی قرار بدیم که واقعا این حالا داشته باشیم حواسمون کار نکنه. فرض کنید من الان یه دستم بزنم اینجا گرم باشه، نکای خودتون کردین، نه یه ذره احساس گرم می‌کنی. دستت نمی‌ذاری 3-4 دقیقه بعد یه احساس گرم می‌کنی. چون در ذره دست دو با محیط یکی میشه از یه احساس گرم نمی‌کنی. ولی شما قبلا اطلاع دارید که دستی دارین لمس دارین. حالا این میخواد طوری باشه که این نه تنها حواسش به کار نگیره، هیچ حواسش کار نکنه، علاوه بر این اطلاعی هم از حواسش نداشته باشه. برای این میگه خلق دفعتن، یه جا آفریده بشه وسط زمین آسمون، از هیچ طرف فشار نیاد، بادی نیاد، اینا این نه چشمش هم بسته، گوشش هم تو کار نمیکنه، اطلاع هم خودت دارم که خودش نیده، چون چشمش بسته که بدنی دیده باشه. خب پس من هیچ اطلاعی از نداره از بدن خودش، با اینکه بدن داره هیچ اطلاعی از بدن خودش نداره، هیچ اطلاعی هم از حواسش نداره، حواسش هم کار نمیکنه که توجهش به خودش جلب کنه. خودت نهایت این موقعیت قرار بده، وقتی شروع میکنه سوال کردن میپرسه داره، من یکی سوالش میگم، الان به این شکل من اون سوال نمیکنه دا، من سوال به سوال درآوردم که برهان راحت تر فهمیده بشه. اولین سوالی که میکنه میگه آیا این انسان، شما خودت در این موقعیت قرار بدین، آیا بعد خودت این سوال بکنید، من دارم در واقع شما میپرسم، آیا این انسان هیچ نفع آگاهی و ادراکی از بدن خود و اعضای داخلی و خارجی آن دارد؟ نداره دیگه، با این فرضی که کردیم، نه از داخلیش نه از خارجیش، چون اصلا نه بدنی تا حالا دیده است، نه جسمی تا حالا دیده است، نه دست و پای دیده است، نه فشاری بهش میاد، نه چیزی میشنوه، نه چیزی میبینه، نه دردی تو بدنش داره که متوجه بشه، هیچ. پس هیچ اطلاعی هنوز بدن نداره. خیر، این فرض اوله. بعد سوال دو، پس بلکه اون هنوز به کلی از همه چی اطلاع است، از چیزای جسمانی خودش. بعد این سوال مطرح شد، آیا این انسان در این وضعیت که به کلی از بدن و اعضای خود و از سایر اشیا بی اطلاع است صرفا نوعی جسم جامده است؟ یعنی الان ببینید که هیچ اطلاع ندارد، آیا اینه میشه بگویم با یه تیکه آهن مثل همه آهن هم همینطوره هیچ اطلاعی ندارد؟ بگویم بابا این که بعد ازش که درش نمیکنه، چیزی هم که نمیشنوه، بویی هم که نمیفهمه، چشمش هم که بسیس نمیبینه، دردی هم که نداره، هیچ ادراکی پس نداره از جسم و جسمانیات خوده. خب تی آهن هم همینطور است دیگه، هیچ ادراکی نداره از رنگ خودش، شکل خودش، موقعیت خودش، از جسم، هیچی. آیا واقعا شما اگر در اون موقعیت قرار خودت قرار بده با یه تیکه آهن عین همین هیچ فرق نمیکنه؟ جواب چیه؟ نه، چه فرق میکنه؟ یه بله اینا هیچ نمیشه، بالاخره یه معنی داره درک میکنه. آیا این انسان در این وضعیت که به کلی از بدن و اعضای خود و از سایر اشیا بی اطلاع است صرفا نوعی جسم جامده است؟ درست مانند تکه چوب یا آهن، باز هم پاسخ منفی، بی تردید فرقی اساسی دارن. فرقشان در این است که تکه آهن مذکور، من اینا رو تون تون کنم، شما یه جمله یادداشت برای احتیاط نیستان، به کلی فاقد ادراک است. ولی انسان مفروض در همین وضعیت درک دارند. اما چه چیزی را در این وضعیت درک میکنند؟ همین که خودتون گفتید. پاسخ معلوم است، خودش را. او در این وضعیت در حال ادراک چیزی است که ما با آن با واژه معنی خود اشاره میکنیم، در حالی که شیء جامد حتی چنین ادراکی را هم فاقد است. آشکار است که میگم که خودش درک کنه، نه اینکه علم حصول به خود داره، یعنی این قضیه تو ذهنش است که من هستم یا تصوری از بدن خود، نه، یعنی یه نوع ادراک حضوری که بهش اسمش داریم خودیابی، خودآگاهی. با هنو نداره. خب حالا او در همین وضعیت چیزی را میابد که از آن با تعبیر من یا خود یاد میشود، گرچه حتی ممکن است به خود این یافتن هم توجه ندارد. یعنی واقعا ممکن توجه ندارد، داره خودش را میابد اما میاد. درست این بچه ها همین حالا دارم، بچه که به دنیا میان من دقت کردم، مثلا فرض کنید بچه مثلا 3 ماه را باشه میاری بالا جلوش، وقت شروع میکنید با تعجب نگاه کردن، از تا نمیدنست پا داره، نمیدنست هم پا خودشه، جالبه سنزم نمیفهمد پا خودشه، بعد من انگوش کچ کشم میگم پاشا هنچی میکنم، اول شروع میگرد و صف نگرم داره، نمیذاره خودش داره صف نگرم داره، اراده به خرده نمیذاره من انگوش چه تکون بده، اما در این حال خیلی با تعجب نگاه میکنه چی چیست جلو. ببینه این کاملا یعنی یه ادراک حضوری بسیط داره، فقط هیچ چی دیگه هم نداره، برای همین سوزن به پاش فرو کن فوری جیغ میکشه، اما نمیفهمیدن چه اتفاقی رخ داد. اینا تمام بعد میاد وقت میخواد به تو همین حالت، انسان همین حالا داره، حتی نمیفهمد خودشو درک میکنه در حال که داره درک میکنه. مثالی که این ممکنه برای تو مشکل بشه، ولی مثالش من قبلا گفتم شما فرض کنید که یه نوره، یک نواختی همه عالم رو پر کرده، تمام عالم رو، ظاهر و باطن اشیاء رو پر کرده، این و هیچ چه فرق میکنه، همه جا یه شکل، سایه و نیم سایه اینام نداری، و شما هم قبلا هیچی ندیدین، یه مرتبه الان چه شد در رای چند یا چه شد اینو باز میکنه، بعد تاریخ روشن هم هیچ جا نیست، همه جا یه نوا، شما بدون گن نور نمیفهمید، یعنی با اینکه به جز نور نمیبینید اما نمیفهمدن نور یعنی چی، هرچی میگم میگم چی میگم. بله یه لحظه که خاموشی پیش بیاد یه تازه متوجه شون ها نور که اینو گفتن این بود. مثال از مولای میگه که ماهی تو آب دائم آب میکنه، تو آب سر میغلطه یا چیز، چون چیزت همه جهت اینجا هم به همین شکله، چون یعنی در واقع در این حال که خودش داره میابد، آگاهی داره از خودش اما توجه هم نداره خودش میابد. حالا پس انسان مفروض در وضعیت فرض شده خود را درک میکند، در حالی که بدن خود، اعضای آن، هیچ اینا را هم درک نمیکند. با این توضیح میتوان گفت، حالا با این دوتا سوال ما 3 تا مقدمه از نتیجه میگیریم. 1، مقدمه اول که از این دوتا سوال نتیجه میگیریم که خودتون جواب دادین، من فرض میکنم خودم این جواب دادیم در نمیدونم حالا، میتوان گفت 1، ممکن است خود انسان برای خودش معلوم باشد و بدن و اعضای بدنش برای او مجهول باشند. این دوتا سوال که جواب دادیم معنیش اینه، میشه خود انسان برای خود انسان معلوم باشد ولی بدن و اعضا و اینا کلیش مجهول باشه. بعد مقدمه دو، این مقدمه اول از دو تا سوال نتیجه گرفتیم، حالا دو تا مقدمه یه کلی بهش اضافه میکنه از فلسفه که دیگه ربطی به این سوالات نداره، اما روشن است که معلوم غیر از مجهول است. نمیشه همونی که معلوم است خود همونی باشه که مجهول باشه. پس میتوان نتیجه گرفت خود انسان غیر از بدن و اعضای اوست، چون به خود علم داره، به اعضا بدن علم نداره، معلومم چه میتونه مجهول باشه که. پس اونی که خود انسان است غیر از بدنشه. تموم نیست برهان، حالا یه سوال سوم مطرح می‌کنیم بعد کاملش می‌کنیم. حالا ببینید عبارتش ها، لو خلق انسانون، من این عبارت ها چند تا گرفتم با هم زن می‌کنم خود ابن سینا، لو خلق انسانون کل واحد منا دفعتن واحدتن، یه مرتبه، نه این سیر تدریجی که شروع میشه میای ما کوچیکی ما بزرگ میشیم اینا، و خلق یهوی فی هوائن او فی خلق، و این وقت خلق میشه توی یه هوا معلق باشه یا در یه خلع اصلش، هویین لا یستمهو فی قوام الهوا، یه نوع چیزی که این مقاومت هوا اینو خلاصه چیز نکنه، با این تصادم نداشته بشه که متوجه بشه بدن خودش بشه. چون ما به محض اینکه مثلا ببینیم باد میخوره احساس کنیم، یعنی مثلا پوست ما شروع میکنه به منفعل شدن، تحریک شدن. میخواد پوست ما تحریک نشه که متوجه بشیم پوست داریم، همین که تحریک بشه متوجه میشیم. میخواد اصلش حواسمون نره به این چیزا. بله، لا یست دمهو فیه قوام الهوا صد من یهوجه الان یو هست که حس شروع کنه کار کرده. و خلق متباین الاطراف، وقتی خلق شده است این طوره که خلق شده است، انگشتا باز دستا باز این طوره که جایش به هم نچسته باشه، که این چسب بدنه یه جایی بدن به یه جای دیگه خوست تحریف بشه باز آدم احساس بهش دست بده. ولم یبصر یبصر اطرافه، اطرافش هم نمیبینه، یعنی تاریکی محض مثلا. و اتفق ان لم یمسها ولا تماست ولا تسمع صوتا، چیزی اون لمس نمیکنه، اون چیزی لمس نمیکنه، ولا تسمع صوتا، صوتی هم نمیشنوه. خب در این حالت جهل وجود جمعی اعضایه، همه اعضاش براش مجهوله، بدنش به کلی براش مجهوله. و علم وجود و نیته هیچ شیئا واحدا، ولی در علم یعنی نه میداند میابد یه چیزی به نام من دارد میابد این میون مع جهل جمعی ازالک، درست شد؟ و لیس المجهول بینهی هو المعلوم، مجهول چه میشه؟ همون که خود همونی که مجهول است، خود همون باشه که برای من مجهول است، خود همون باشه که برای من معلوم است، که پس معلوم شد اعضا غیر از من. حالا بعد میام یه سوال سوم میکنیم. حالا فرض میکنیم که انسان مفروض را، یعنی همون خود ما را، از وضعیت مذکور در بیارم، بیارم توی وضعیت عادی، یعنی یه چشم عرض میشه که بیارم بذارم در مروز می چشمامون رو باز کنیم، نور پیدا بشه، چراغ رو روشن کنیم، یا اشیاء رو ببینیم، یکی با اون حرف بزنه، یه وضعیت عادی پیدا بکنیم، درست شد؟ حالا یه سوال دیگه میکنه و از ما بپرسن، ببینید در وضعیت عادی قرار دادن تا با حواس خود اشیاء رو درک کنیم، با اراده خود حرکت کنیم، فکر کنیم، از جمله بدن خود و اعضای آن را بشناسیم، و در پایه آن از ما بپرسن آیا تو اکنون چنین میابی؟ میگو میابی، یعنی خودت چی در درون خود میابی؟ که آن چیزی از تو چه احساس میکند، که الان داره احساس میکنه، فکر میکنه و بدنت را با اراده به حرکت در میآورد، و خلاصه آن چیزی از تو که منشأ این رفتار است، همان چیزی است که در وضعیت اولیه پس از خلقت که فرض کردیم تو اون دو تا سال قبلی آن را درش میکردیم میافتی. آیا اینی که الان دارد این کار را میکنه، دارد حس میکنه، میبیند، میشنوید، حرف میزند، حرکت میکنه، خود همون بود نیست که اون وقت میاست خودشا، یعنی دوتا؟ خب جواب مثبت است، میگم چرا همونه، فرق نکرد. به تعبیر دیگر آیا همان خود که در وضعیت اولیه پس از خلقت تنها چیزی بود که درک میکردی با علم حضوری، هم اوز که اکنون در وضعیت عادی منشأ ادراک اشیا و حرکات بدن است؟ به نظر ابن سینا هر کسی که تصور دقیق و درستی از این فروض داشته باشد، انسان معلق در فضا داشته باشد، به راحتی میفهمد که پاسخ مثبت است. خب بله من همونم. اگر ما به درستی خود را همان انسان معلق در فضا تصور کنیم، در پاسخ میگوییم من میابم که همان چیزی که با واژه من به ایران اشاره میکنم و در وضعیت اولیه پس از خلقت تنها اون مدرک من بود، هموست که اکنون در وضعیت عادی نیز احساس میکند، بدن را حرکت میدهد، فکر میکند و هاکذا. خب وقتی این جواب مثبت، دو تا مقدمه دیگه به اون سه تا اضافه میکنیم. مقدمه چهارم چیه؟ آن چیزی از انسان که انسان با واژه من یا خود به آن اشاره می کند، همون مبدع رفتارهای حیاتی است. اون تعریف نفسه، نه بدن و اعضا و مزاج و امثال ذالک. اما از پیش می دانیم که مقصود از نفس همون مبدع رفتارهای حیاتی است، نه چون که انسان دارای نفس است. هم مقایر نفس بدن روشن شد، هم انسان دارای نفس است روشن شد، و هم بعد فهمید جوهریت نفس هم از اینجا اثبات میشه. وقت عبارتیشون نیست و یکون المقصود به ما اعرفه من، یعنی عبارت مشکل فرد جلودون باشد بعد من تطبیقش بکنم. وقت بعد میگن خودشون هم توضیح میدن، میگن که خواجه و اینا گفتن، خود ابن سینا ظاهرا میگه، میگه ما اینجا البته این انسان رو در این موقعیت فرض چیز کردیم، احتیاط به این چیزا نیست، حتی انسان خواب هم میتونیم جایین بذاریم، چون انسان خواب هم همه حواسش فعلا تعطیله و خدمتتون عرض شد که توجهی به اعضا بدنش نه، خب یه چیزی درک میکنه داخلش میشه منتشون ده مشکل تر میشه، چون خواب قبلا تخیلی بدنش داشته است، ممکنه اشکال بشه، میگه مست هم میتونه بزنه، بیهوش هم زنی میتونه بزنه، ولی اون فرد خیلی دیگه صاف و دقیقه. این برهان خیلی تو غرب اهمیت پیدا کرد، خیلی روش کار کردن، روش چیز کردن. اولین بارم ابن سینا این آورده. حالا بفهم
این برهان فقط در کسی کار داره که خودی تو اون موقعیت قرار داره، فقط هم ادراک حضوری داره، چون کسی که تمام اندام های حسش از کار افتاده فقط تو اون لحظه خودش رو میتونه ترکن دیگه، نمیتونه تصویر بگه بنده خود علم حضوری بگه من تو همچین شرایطی بودم و همچین درکی از خودم داشتم.
بله ببینید، اون فرض نفسی انسان خیال داره، نه اینکه نداره، ببینید یه بتنی بزرگ فرضش کرد که اصلا قوم به خیال نداره، یعنی اون یه چیزون داده درک میکرد، الان هم یادش افت اون چیزی که درک میکرد، الان پرسیم یه همون اسم بیاره. قوم به خیال هم اینا هم مادی میتونن بیاد، بله ما نه مادی کسب بکنیم، ببینید مادی کسب بکنیم با مادی کسب نکنیم دوتا. ما وقتی داریم مثلا با لمسمون گرما رو حس میکنیم قشنگ میفهمیم پوست دست ماست داره جمع شده، یخ میسوزنه آخه واخ میکنیم، اما اون وقتی قوه خیال ما شروع میکنه مغز ما رو به کار گرفتن، ما میفهمیم واقعا مغز به کار گرفته چی، نمیدونیم اصلا این مغز به کار میگیره. بعد بریم دکترها بگم آقا این حافظش هست دستش، میبینیم چطور شده، میبرن دکتر کلی دینم عکس بگیر چی کار بکنه، این حرف آخر کار میگن آقا این سل مثلا این قسمتش مشکل پیدا کرده، خود بس مشکل پیدا کرده، اصلا خودش اطلاع نداره. این فرق میکنه معده ما که الان شروع میکنه غذا رو حفظ، اما هیچ درکی نمیذاره، نه درد نگیره توجه میکنید، ولی الان کار بکنید میدش که مشکل نداره، چون اصلا درش نداره از کار میدش، کاری الان کلیه کار مادی میکنید و درش ایناش مشکل نداره. قوه خیال است که حضور شما بالاخره درکی دارید یا نه، یعنی شما وقتی فرضون دارین در درون خودتون مغمومی، الان یادتون میاد دیرون مغموم بودن یا نه؟ تبدیل به حسن میکنی، یعنی همین قب به خیال یه تصمیر داشت میده چیزی دیگه، احساس نمی کنیم که یعنی تبدیل به حسن میکنی، یعنی چیکار میکنیم؟ خودش علم حضوری است بشه، یعنی قمی که دارین شما الان قمت نه با علم حضوری میابید، با حس که نمیابید که بعد از این چیز میگن تصمیر خیال میگن یا تبدیل نشکنید به یک صورت حس، صورت حس نداره، نه این مشکل نداره. ببینید این وقت تازه اینا، ببینید در مثلا ناقشه نیست، یعنی این میخواد شما ببرید توی فضایی که خودت نه درک کنید چیزی درک نکنید، نه طولی نه عرضی نه عمقی نداره، هیچ چیزی توش نیست. خب حالا این بحث دیگه تمام، ما بیش از این نمیخوایم روی این بحث اثبات نفس، چون اصلا خیلی هم روش ور نرفتن حالا بیان کار بکنن، چون براشون روشن بود که هر کسی که فلسفه کار کرده متوجه میشه، قبلا هم به صورت بحث کردیم. یه صلوات بفرستین ان شاء الله.